صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه سوم تیر ماه برابر با 24 ژوئن. ما همیشه با شما این 24 ساعت 7 روز هفته 12 ماه سال و البته از بین همه برنامه‌ای که داریم 90 دقیقه یه نفس با شما هر جا که هست. امروز به غیر از استان گلستان و گیلان و مازندران در باقی استانهای کشور وزش باد داریم. وزش باد در استان سمنان شدید گزارش شده و در این استانها همراه با گرد و خاک ایلام، خراسان جنوبی، خوزستان، قم و کرمان. برای سواحل دریای خزر هم بارش پراکنده بارون پیش بینی شده. امروز در تهران حد اکثر دما به 38 درجه میرسه. گرمترین استان کشور هم خوزستان با حد اکثر 47 درجه و اردبیل هم با حد اکثر 22 درجه خنک‌ترین استان. درسته که این یه برنامه رادیویی، اما به مدت یک ساعت میتونید تصویر ما رو ببینید از دو کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد. و اما همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر در اتاق فرمان، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو امیر مصدق کاتوزیان مسئول اتاق خبر و من رضا ولی‌زاده‌ام تا پایان برنامه در کنارتون هستم. خب در ابتدای مجله خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. خوش اومدید آقای کاتوزیان.
سپاسگزارم آقای ولیزاده. سلام شنونده گرامی رادیو فردا. به گزارش مرکز زلزله نگاری آمریکا، روز دوشنبه زمین لرزه‌ای به مقیاس 8 درجه ریشتر آبهای ساحلی آلاسکا را لرزاند. این زمین لرزه هشدار درباره احتمال بروز یک سونامی را در پی داشت، اما مرکز ویژه هشدار بروز سونامی در اقیانوس آرام افزود احتمال بروز حادثه‌ای که کل اقیانوس آرام را تحت تأثیر قرار دهد نمی رود و هاوایی هم از خطر چنین رویدادی به دور است. مرکز زمین لرزه روز دوشنبه در 24 کیلومتری جنوب شرقی آلاسکا در جزیره کوچک سیتکین بود. به گزارش مسئولان امنیتی لبنان، روز دوشنبه انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه نیروهای امنیتی در جنوب بیروت سبب مرگ راننده بمب گذار، آسیب دیدن ساختمان یک کافه و مجروح شدن شماری از کسانی شد که در این کافه مشغول تماشای یکی از بازی‌های جام جهانی فوتبال بر روی صفحه تلویزیون بودند. انفجار در منطقه شیعه نشین و در محله‌ای رخ داد که بسیاری از ساکنان آن حامی سازمان عمل، یکی از تشکلات متحد با حزب الله لبنان است. لبنان اخیراً هدف اقدامات خشونت‌آمیز مخالفان اسلامگرا و مسلح دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار گرفته است. رئیس قوه قضاییه ایران با تخریبی خواندن برخی از برنامه‌های صدا و سیما گفت برنامه‌های یک جانبه و به محاکمه کشیدن قوه قضاییه بدون حضور افراد بعضاً عناوین مجرمانه دارد. به گفته رئیس قوه قضاییه، این که فردی در برنامه حاضر شود و بگوید بدون پارتی بازی نمی شود در قوه قضاییه کاری کرد صحیح نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه در حاشیه مراسم حکومتی تجدید میثاق با آرمانهای آیت الله خمینی با بیان اینکه صدا و سیما نباید تبدیل به حیات خلوت افراد خاصی شود افزود، قضاوت ها باید عادلانه باشد و مجری و تهیه کننده یک برنامه و مدیر شبکه نباید دست به دست هم دهند و قوه را محاکمه کنند. شماره های امروز روزنامه های آرمان و جهان صنعت همچنین از قول رئیس قوه قضاییه افزودند که او از این بابت برای رئیس صدا و سیما متاسف است. این نخستین بار است که رئیس قوه قضاییه ایران علناً از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران انتقاد می‌کند. مسعود بارزانی رئیس جمهوری اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت در 10 سال گذشته کردها با نهایت انعطاف و با تمام توان کوشیدند یک عراق دموکراتیک بسازند، اما به گفته او با ناکام ماندن این تجربه عراق رو به سوی چند پارگی می رود. مسعود بارزانی نتیجه گرفت که زمان تصمیم مردم برای تعیین سرنوشت اقلیم کردستان عراق فرا رسیده و او پایبند به نتیجه چنین تصمیمی است. و در پایان بازی‌های روز دوشنبه جام جهانی 2014 برزیل، شیلی، هلند و مکزیک به دور بعدی صعود کردند. در گروه ب هلند شیلی را با نتیجه 2-0 شکست داد و اسپانیا بر استرالیا با نتیجه 3-0 پیروز شد. در گروه آ مکزیک کرواسی را با نتیجه 3-1 شکست داد. در همین گروه برزیل 4-1 بر کامرون غلبه کرد و در مرحله 1/8 نهایی این مسابقات کشور میزبان برزیل با شیلی رویاروی خواهد شد و هلند با مکزیک مساف خواهد داد.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از امیر مصدق کاتوزیان که 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگرده و ما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. وزیر خارجه آمریکا بر حمایت پایدار و قوی کشورش از دولت عراق تاکید کرد و خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شد. نظر یک تحلیلگر رو خواهیم شنید. امروز سومین روز از هفته صرفه‌جویی در مصرف آب است و نگرانی‌ها در مورد بحران کم‌آبی در ایران شدیدتر می‌شود. کارشناس اقتصادی برنامه از دامنه این بحران خواهد. نامه هشدارآمیز 4000 پزشک به حسن روحانی درباره سرطان ناشی از قلیان کشیدن، اهدای برترین نشان فرهنگی فرانسه به محمد رضا شجریان و افشای فسادهای گسترده در دولت محمود احمدی نژاد، صفحه اول روزنامه های امروز رو ورق میزنیم که بیشتر از اینها خبر داره. بازی فوتبال ایران و بوسنی و هرزگوین رو یک اسپانیایی داوری میکنه. در بخش ورزش از بازی های فوتبال جام جهانی بیشتر. و مگه میشه پیام های تلفنی شما رو نشنید یا پیامک های شما رو نخوند؟ پیامکاتون رو به این شماره ها بفرستین: 20420-733-595-55 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در سفر به عراق اطمینان داد که ایالات متحده از دولت عراق به صورت پایدار و قوی حمایت خواهد کرد. آقای کری یک روز قبل در قاهره بر اهمیت تشکیل یک دولت فراگیر وحدت ملی در عراق برای برون رفت از بحران کنونی در آن کشور تاکید کرده و گفته بود که دولت مالکی باید رویه‌ای در پیش گیرد تا همه گروه‌های عراقی بتوانند در اداره کشور مشارکت داشته باشند. کیان معنوی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی و کارشناس منطقه خاورمیانه، ارزیابی او را در این مورد جویا شده و نخست از او پرسید دولت وحدت ملی عراق، دولت وحدت ملی در عراق باید شامل چه کسانی باشه تا رضایت همه جناح‌ها در عراق رو جلب کنه. علیرضا نوری‌زاده در لندن پاسخ میده:
اولا تمام عراق میتوان گفت انتظار داشت آقای جان کری اون حرفی رو که در واشنگتن تلویحا زده بودن و همینطور مقامات آمریکایی گفته بودن، سناتورها گفته بودن و خیلی های دیگه، این حرف رو در بغداد تکرار کنه. متاسفانه ایشون این کارو نکرد و به گونه ای صحبت کرد که تعبیر این شد ایشون همچنان نخست وزیر آقای مالکی رو قبول داره، در حالی که آقای مالکی اصلا برای بار سوم نخست وزیر شدنش غیر قانونیه. این که یک دولت وحدت ملی در عراق به روی کار بیاد. تردیدی نیست یگانه راه خروج عراق از مصیبتی که دچار شده که میتواند تبدیل به یک جنگ تمام عیار مذهبی بین شیعه و سنی بشه، این درست. اما اینکه آقای مالکی رئیس این دولت باشه، آقای مالکی در 8 سال نخست وزیریش نشون داده به هیچ وجه به مبانی دموکراسی و مشارکت عمومی اعتقاد نداره. او تمام شرکای خودش رو به نوعی ران. نگاه کنید آقای طارق هاشمی معاون رئیس جمهور و بعد درگیری‌های متعددش با آقای سالم مطلق، بعد با وزیر داراییش، بعد با شخصیتی مثل دکتر عیاد علاوی که در واقع انتخابات قبلی رو برده بود و به خاطر تهدیدهای ایران نتونست کابینه تشکیل بده. ارتشی که 100 میلیارد خرج شد در دست آقای مالکی که فرمانده کل قوا بود، تبدیل به نیروهایی شد که از برابر چند هزار داعش یا ارتشیای سابق عراق یا بعثی‌ها فرار می‌کنند. و بنابراین به نظر من آنچه آقای کری گفت یک عبارت کم داشت: کابینه وحدت ملی، اما نه به ریاست آقای مالکی.
آقای باراک اوباما گفته که آمریکا نمیتونه در صورت حضور نظامی در کشورهایی که این شبه نظامیان در اونها سر در میارن حضور نظامی پیدا بکنه و باید کشورها به گونه ای خودشون مسئولیت رو به عهده بگیرن و آمریکا به اونها فقط کمک بکنه. آقای خامنه ای هم در ایران گفته که موافق حضور نظامی آمریکا در عراق نیست. آیا فکر میکنین این صرفا یک حرف به اصطلاح تبلیغاتی از سوی آقای خامنه ای؟
ببینید، آمریکا قرار نیست در عراق مداخله نظامی بکنه به اون صورتی که منظور خامنه ایست، یعنی آمریکا نیرو به عراق نخواهد فرستاد. این رو پرزیدنت اوباما به دفعات تکرار کردند. اما بین آمریکا و عراق پیمان امنیتی است. در صورت که کیان عراق به خطر بیفته، آمریکا وظیفه داره از عراق حمایت کنه. این رو آقای خامنه ای هم میدونه و بنابراین حرفی که میزنه معنایی نداره. اگر فردا آمریکا احساس بکنه فقط دادن اطلاعات و مشاور به عراقی‌ها کافی نیست و حداقل نیروی هوایی آمریکا باید وارد کارزار بشه، این رو آقای خامنه ای نمیتونه بشه اعتراض کنه، چون جزئی از پیمان دفاعی امنیتی دولت عراق با دولت ایالات متحده آمریکاست. و بنابراین حرفای آقای خامنه ای رو نباید اعتباری فراتر از یک صحبت‌های تبلیغاتی برای داخل کشور دانست. چطور مداخلات جمهوری اسلامی در عراق توجیه پذیره، اما اگر آمریکا بنا بر وظایفش و تعهداتش آمد و از کیان جدید عراق حمایت کرد، در اون صورت آمریکا تهدید میشه یا میگه آمریکا نباید وارد این کار بشه. بعدم آقای خامنه ای مقداری صورت مسئله رو مخلوط کرد و آنچه را در عراق رخ داد تنها به گردن آمریکا گذاشت، در حالی که به نظر من جمهوری اسلامی بخشی از این گناه رو بر عهده داره به خاطر حمایت‌های مکرر شرکای مالکی و عدم توجه به اخطارهای خیلی از شخصیت‌های شیعه از جمله مقتدی صدر، آقای حکیم، آقای عیاد علاوی و شخصیت‌های سنی که با ایران دوستی دارن و جزء مخالفان جمهوری اسلامی نیستند. کردها حتی امروز آقای بارزانی رسما در مصاحبه با تلویزیون‌های ایالات متحده میگوید که آقای مالکی نباید دولت رو تشکیل بده، چون ایشون مبنای همه این اختلاف‌ها و درگیری‌هایی است که به تروریست‌های داعش هم امکان داده از آب گل‌آلود ماهی بگیرن.
آقای نوری‌زاده، همه صحبت می‌کنن از تشکیل دولت وحدت ملی برای برون‌رفت عراق از بحران، بدون اینکه بدونیم داعش واقعاً چی می‌خواد. فکر می‌کنید داعش راضی میشه به صرفاً تشکیل دولت وحدت ملی از سوی هر کسی؟
نه، ببینید، اگر مخالفان رو فقط داعش فرض کنیم، داعش 3-4 هزار نفر بیشتر نیستند که بین سوریه و عراق در آمد و شدند، اما اون افرادی که در موصل، در تکریت، در جاهای دیگه ستون اصلی مهاجمان هستند، اونا داعش نیستند، اونا سنی‌هان، عشایری هستند که آمریکا آوردشون و باهاشون تعامل کرد و گروه‌های صحوه رو درست کرد و طریق اونا تروریست‌های القاعده رو نابود کرد. اینها هستند که امروز علی مالکی بلند شدند. درسته داعش در واقع فرانت در جلو هست، از اسم نگران کننده داعش استفاده میکنن برای ایجاد وحشت، ولی این داعش نیست. اگر فردا یک دولت وحدت ملی واقعی در عراق تشکیل بشه و سنی‌ها احساس بکنن حقوقشون تضمین شده خواهد بود، مطمئن باشید در آن صورت خود اینا با داعش وارد درگیری خواهند شد، کما اینکه در بعضی از نقاط عراق میبینیم علیه داعش و شعارها و عملکردش نیروهای عشایری و نیروهای ارتشی سابق عراق موضع گرفتن و علیه اونا اطلاعی هم حتی بیرون دادن.
علیرضا نوری‌زاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد بحران عراق و تلاش برای تشکیل وحدت ملی به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. اما پیام‌های تلفنی شما هم در همین باره است.
آیت الله مکارم شیرازی، امروز حکم جهاد دادن برای جنگ در عراق. می‌خواستم بگم که اگر ایشون و خامنه‌ای و پسر خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای بیان در ردیف جلو بیستن، ما هم حتما پشترشون خواهیم اومد.
آقای ناصر مکارم شیرازی، شما ببین اولا تو اون مملکت چه کاری؟ شما به همون کار تجارت شکر و انحصار شکرت برس، بهتر از اینه که بیای حکم جهاد بدی. آخه ببین شما به اندازه یک امام جماعت یه محله هم ارزش داری تو اون مملکت که اومدی حکم جهاد میدی، مردم رو میخوای به کشتن بدی، جوانای مردم رو، کی تو رو قبولت داره آقا؟
این آقایی که میگه آقا بریم جهاد، آقا بچه خودش چرا نمیفرسته؟ دختر پسر خودش چرا نمیفرسته؟ دختر خودش بفرست اونجا پرستاری کنه، پسرش هم بفرست بره جهاد.
آیت الله مکارم شیرازی شاید یک بار طعم شیرین فتوای خودشون رو در مورد یارانه که فقط 40-50 تومن پوله چشیدن، دیگه حالا در مورد جان افراد و فدا کردن اون باز هم فتوا میدن. خیلی جالبه واقعا برای من، اونم برای عراق.
اگر اون قضاوت داور خوب بود ما این نتیجه رو میگرفتیم 2-1، ولی نگذاشت. اما برای بوسنی و ایران من بسیار بسیار امید دارم که ایران برنده میشه و به مرحله دو میره. سلامم به بازیکنان برسانید. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک نگرانی جدی که با گرم شدن هوا جدیتر هم میشه، دلنگرانی بزرگ ایرانی ها برای آب. در ایران روزهای 1 تا 7 تیر ماه به روال هر سال هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نامگذاری شده. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، با توجه به اطلاعات بسیار نگران کننده که پشت سر هم درباره منابع آبی ایران منتشر میشه، اقتصاددان ها در مقابله با این معضل بزرگ چه نقشی دارن؟
تمام جریان‌های فکری و همه جناح‌های سیاسی ایران، چه در درون نظام حاکم چه در طیف مخالفانش، دست کم در یک نکته توافق دارند و اون این که کمبود رو به افزایش آب یکی از مهمترین چالش‌های کشور هست. همه با هشدارهای تقریبا هر روزه کارشناسان در این زمینه آشنا هستند. اینکه ایران در وضعیت تنش آبی قرار گرفته، حدود 70% دشتاش از لحاظ آب بحرانی و نیمه بحرانی هستند، پشت خیلی از سطح ها آب زیادی جمع نمیشه، دریاچه ها و رودخانه ها خشک میشن. در مقابله با این چالش بزرگ اقتصاددان ها نقش مهم می دارند. اقتصاد یعنی علم مدیریت منابع کمیاب، و در ایران چه منبعی کمیابتر از آب که طلای آبی لقب گرفته. اقتصاددان ها سعی می کنند در رابطه با این ثروت رو به زوال برای چند پرسش جواب پیدا کنند. اصولا قیمت آب چطور تعیین بشه؟ مدیریت منابع آب باید دست دولت باشه یا بخش خصوصی و یا هر دو؟ چطور میشه با مدیریت بهینه منابع آب اقتصاد ملی رو تقویت کرد و سطح رفاه مردم رو بالا برد و پرسش‌های دیگه‌ای از همین دست؟
در هفته صرفه‌جویی در مصرف آب برای امروز سه‌شنبه 3 تیر ماه عنوان آب، امنیت غذایی و توسعه پایدار انتخاب شده. چه رابطه بین آب و امنیت غذایی؟
امنیت غذایی به این معنا هست که مواد غذایی در یک کشور موجود باشه و مردم از قدرت خرید لازم برای دستیابی به اون برخوردار باشند. موجود بودن مواد غذایی در یک کشور به معنای این نیست که کشور مورد نظر باید همه مواد غذایی مورد نظرش رو خودش تولید کنه. غذا رو میشه در داخل تولید کرد، یا اگر تولید داخلی اون با صرفه نباشه، در ازای صدور دیگر کالاها بخشی از اون را از خارج وارد کرد. متاسفانه در ایران دیگه سالهای طولانی مسئولان فکر کردند امنیت غذایی یعنی خودکفایی، از جمله با شعارهای عامیانه در مورد خودکفایی گندم که تازه به جایی هم نرسید، فشار زیادی بر منابع آبی کشور وارد اومد با ضایعاتی که جبران اونها به چندین دهه احتیاج داره. هر دانشجوی سال اول اقتصاد میدونه که کشورها مجبور نیستند کالایی رو تولید بکنند که با منابع اونها به خصوص آب منطبق نیست.
و چه رابطه بین آب و مفهوم توسعه پایدار؟
اینم برمیگرده به پرسش قبلی. هیچ نسلی حق نداره به خاطر منافع خودش منافع نسل‌های عادی رو برباد نسل‌های آتی رو برباد بده. طی چند دهه گذشته نسل‌های ساکن ایران هم منابع آب رو برباد دادند هم منابع نفت رو. اینها از خودشون نپرسیدند نسل‌های آتی چگونه زندگی خواهند کرد. به بیان دیگر توسعه پایدار قربانی خودخواهی شد.
فریدون خواوند استاد اقتصاد از پاریس ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو دارم.
و اما روزنامه های امروز. نامه هشدارآمیز 4000 پزشک متخصص به حسن روحانی درباره سرطان ناشی از غلیان کشیدن، اهدای برترین نشان فرهنگی فرانسه به محمد رضا شجریان و افشای فسادهای گسترده در دولت محمود احمدی نژاد به وسیله نمایندگان مجلس. روزنامه های امروز علاوه بر اینا یه تیتر دیگه هم دارن که در مورد ماجرای یارانه هاست. همکارم شهرام رفیع‌زاده از این تیتر برای ما میگه. شهرام.
بله، روزنامه شهروند امروز در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره این که در خرداد ماه به حساب برخی از خانوارها یارانه نقدی واریز نشده و حالا مقام‌های دولتی در این باره واکنش نشون دادن. این روزنامه در تیتر یک تأکید کرده که دولت در دوراهی حذف یارانه ثروتمندان قرار گرفته. عکسی که روزنامه شهروند هم نامه هشدارآمیز 4000 پزشک متخصص است درباره سونامی سرطان ناشی از غلیان که به نوشته روزنامه شهروند حدود 15% جوانان 13 تا 15 سالی ایرانی از این نوع دخانیات مصرف می‌کنند.
خب از مردی برای ما بگو که در ستون سمت راست روزنامه اعتماد ایستاده، محمد رضا شجریان.
روزنامه اعتماد گزارش داده که محمد رضا شجریان در مراسمی مدال شوالیه رو دریافت کرده و در سخنرانی خودی در متن سخنرانی ایشون هم آمده که هرگز به مردم و سرزمینم پشت نکردم. تیتر یک روزنامه اعتماد پاسخ وزیر کشور هست درباره دستور آقای حسن روحانی برای تغییر برخی از فرمانداران نافرمان که به نوشته روزنامه اعتماد ایشون گفته که فرمانداران همسو رو انتخاب خواهیم کرد. عکسی یک روزنامه اعتماد هم محمود احمدی نژاد هست و گزارشی درباره شکایت علی لاریجانی از آقای احمدی نژاد و عدم رسیدگی به این شکایت.
شهرام، مثل این که تیتر یک روزنامه آرمان هم امروز جزء تیترهای مهم روزنامه هاست.
بله، روزنامه آرمان در تیتر یک از قول امید کریمیان عضو کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت نوشته که در دولت گذشته پولها و یا درآمد ستاد سوخت به حسابهای شخصی برخی از افراد واریز میشد. البته روزنامه آرمان حجم این فساد مالی رو اشاره‌ای بهش نکرده، اما نوشته که علی اکبر مهرابیان و محمد رویانیان دو تن از مقام‌های دولت پیشین مدیر ستاد سوخت بودن. عکسی که این روزنامه هم آقای صادق لاریجانی رو نشون میده، رئیس قوه قضاییه، که ایشون بعد از پخش یک نظرسنجی درباره قوه قضاییه در صدا و سیما انتقاد کرده از این سازمان و گفته برای رئیس صدا و سیما متاسفم.
خب بریم سراغ روزنامه آفتاب یزد که گفته پراید از ارزیابی کیفی خودروها حذف شد. از باقی تیترا برامون بگو.
روزنامه آفتاب یزد امروز تیتر اصلی خودش رو به گزارش و گفتگوی اختصاص درباره احتمال ائتلاف هاشمی، خاتمی و آقای ناطق نوری در جریان انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی که خانم آذر منصوری از اعضای حزب مشارکت هم به روزنامه آفتاب یزد گفته که این روزها اصولگرایان تلاش میکنن که بین این سه چهره‌ای که این یعنی آقای هاشمی و آقای خاتمی و ناطق نوری اختلاف ایجاد کنن. آقای شمس الواعظین هم از روزنامه نگاران سرشناس ایران گفتگو کرده با روزنامه آفتابی هست و گفته که اصلاح طلبان و روحانی لازم و ملزوم یک دیگرند.
خب روزنامه شرق امروز چه نگاهی به خبرها داره؟
روزنامه شرق یکی از اخباری که در صفحه یک منعکس کرده همون اهدای برترین نشان فرنگی فرانسه به محمد رضا شجریان هست. عکس یک این روزنامه با آقای عبدالله اختصاص پیدا کرده، کاندیدای ریاست جمهوری در افغانستان، و این روزنامه گزارشی درباره جنجال فایل صوتی تقلب علیه آقای عبدالله رو هم منعکس کرده.
و روزنامه خراسان چطور؟
روزنامه خراسان یکی از خبرهای مهمی در صفحه یک منتشر کرده، شکایت فدراسیون فوتبال ایران از داور صربستانی بازی ایران و آرژانتین هست. و یکی دیگر از خبرهای صفحه یکش هم اظهارات وزیر نفت هست، بیژن نامدار زنگنه، که گفته چینی ها را از میدان آزادگان به طور قطعی بیرون کردیم و گام نخست رو برای برداشت از این میدان نفتی مشترک با عراق برداشتیم.
و آخرین روزنامه جهان صنعت.
روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره قیمت‌های جدید بلیت هواپیما و پروازها در ایران منتشر کرده که به نوشته روزنامه حدود 30% افزایش پیدا کرده، و در تیتر یک هم گزارشی درباره افزایش تقاضای کار جوانان در ایران منتشر کرده.
شهرام رفیع‌زاده ازت ممنونم. توی بخش دوم درباره صفحات داخلی روزنامه‌ها با هم دیگه صحبت می‌کنیم.
متشکرم.
خب قرار سوت بازی ایران و تیم بوسنی و هرزگوین رو یک داور اسپانیایی بزنه، و سوت بخش ورزش صبحانه با خبر رو هم ما میزنیم همراه با فریبرز غریب.
مسئولان برگزاری رقابت‌های جام جهانی برزیل 2014 یک داور اسپانیایی را برای قضاوت دیدار تیم‌های ایران و بوسنی انتخاب کردند. طبق اعلام فیفا، کارلوس فلاسکو کاربایو که پیش از این در مرحله گروهی دیدار انگلیس اوروگوئه را قضاوت کرده است، داوری بازی ایران بوسنی را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری ها، مسئولان ایرانی روز گذشته به طور رسمی به نحوه قضاوت میلوراد مازیچ داور صربستانی که بازی ایران آرژانتین را سوت زد به فیفا شکایت کردند. در گزارشی که روز دوشنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در این مورد اظهار داشت:
این داور به جهت قضاوت ناصحیحی که داشته باید توسط قسمت نظارت این مسابقات رسیدگی بشه.
طبق برنامه دیدار حساس تیم‌های ملی فوتبال ایران و بوسنی در گروه اف جام جهانی چهارشنبه شب در شهر سالوادور برگزار خواهد شد. تیم‌های ملی فوتبال برزیل و مکزیک به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه آ و تیم‌های هلند و شیلی هم به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه B به مرحله یکشم پایانی جام جهانی 2014 برزیل صعود کردند. دیشب در آغاز بازی‌های دور سوم در گروه آ برزیل 4-1 کامرون را برد و مکزیک 3-1 از سد کرواسی گذشت. و در گروه B هلند و شیلی که پیش از این صعود خود را به 1/8 قطعی کرده بودند برای سرگروهی به مسافه هم رفتند که در پایان هلند با 2 به پیروزی رسید. اسپانیا هم که قبلا با 2 به هلند و شیلی حذفش محرز شده بود، در یک بازی تشریفاتی 3-0 استرالیا را برد. بدین ترتیب در مرحله 1/8 پایانی برزیل حریف شیلی شد و هلند هم باید با مکزیک دیدار کند. و در ادامه دور آخر مرحله گروهی برزیل 2014، امشب و بامداد فردا 4 مسابقه از گروه های C و D در دستور کار است. در گروه C کولومبیا که با 6 در صدر جدول ایستاده و صعودش را قطعی کرده، به مساف ژاپن 1 می رود که در رده 3 جدول قرار دارد. در بازی دیگر این گروه، ساحل آج که با 3 در ردیف 2 جای دارد، در صورت 1 مقابل یونان 1 به عنوان تیم 2 صعود می کند. و در گروه دی هم تیم شگفتی ساز کاستاریکا که با 2 مقابل ایتالیا و اوروگوئه به دور 2 صعود کرد، مقابل تیم حذف شده انگلیس به میدان می رود. و ایتالیا و اوروگوئه در یک جدال مرگ و زندگی برای صعود رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی رو هم شنیدیم. بخش اول صبحانه با خبر مجله بامدادی رادیو فردا که به صورت زن